أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 11 فرمودن که از اولیای عقد یکی وصی است، پدر و جد و وصی پدر و جد و حاکم شهر. راجع به پدر و جد یه مقداری صحبت کردیم، اما مسئله وصی جد یا وصی پدر یه مسئله مشکلی در فقه شده. از یه طرف مثل مرحوم سید در اورور به طور جزم فتوای روی این داره که اگر پدر مرد و وصی قیم قرار داد برای بچه هاش، این وصی به جای پدر. همینطور که پدر می توانست تصرف در اموال صغیر بکند، حتی می توانست صغیر رو ازدواج بکند و بالاخره می توانست با مصالح تصرف در کلیه شؤونات این صغیر بکند، وصی پدر هم چنین است. البته می فرمایند که باید پدر او را وصی در این کار کرده باشد، یعنی پدری دم مرگ یک کسی را، مثلا پسر بزرگ را، قیم قرار بده برای صغیرها و به پسر بزرگ بگه تو همه کاره این خانواده. همینطور که اگر خودش بود می توانست تصرف در کلیه شؤونات بچه‌اش بکند، بچه‌های صغیر، این وصی هم مثل پدر می بینم. به عبارت دیگر پدر علاوه بر این که ولی برای بچه های صغیرشه، می تواندم ولی برای بچه های صغیرش وصیت کنم. مرحوم سید مسئله رو به طور جزم فرمودن. بسیاری از محشین هم مسئله را فرمودن، اما دلیلی برای مسئله نداریم. ازا فقها ها بزرگان مثل صاحب جواهر و دیگران افتادن در یه حیث و بیسی، یه دلیلی برای این کار درست بکنن. اصل مسئله خلاف قانونه، باید یه دلیل محکمی بیاد و بگید ولی میتواند ولی درست بکنن. به الا اگه طبق قاعده بیم جلو، این پدر وقتی مرد تصرف در اموال خودش هم نمیتواند بکنن. شارع مقدس گفته است تا ثلث مال تو میتوانی وصیت بکنی، اما همین پدر اگر بیش از ثلث وصیت بکنه مبزانی. اگه صغیر داشته باشد که مبزانی، اگرم صغیر نداشته باشد ورثه باید امضا بکنن. اگر ورثه امضا بکنن اون به اون وصیت میشود عمل کرد، و اما اگر ورثه امضا نکنند این راجع به مال خودش هم ولایت نداره. دیگه چه رسد راجع به این که ولایت برای دیگران داشته باشد. در حقیقت وقتی کسی مرد، سلب ملکیت، سلب ولایت از او میشه به طور مطلق. اگر وصیت به ثلث نکرده باشد، خب این همه اموالش و ورثه میتوانن قسمت بکنن بدون اینکه برای این میت چیزی قائل باشن، که قرآن در خیلی در چند جا میفرماید اگر دینی داشته باشد، خب اون دین مال خودش نی، مال میت نی. من بعد وصیت بها یوسی بها او دین. اما اگه دینی نداشته باشد، همه اموال میرسد به ورثه و برای این آقا چیزی باقی نمیمانه. راجع به حق الله هم مسئله اختلافه. بعضی گفتن حق الله مثل حق الناسه، اگه وصیت نکرده باشد نماز و روزه به ذمش باشد، مثل اونجاست که بدهکار به مردم باشد، مال منتقل به ورثه نمی شده. بعضی ها هم مثل ما میگیم حق الله را شامل نمیشه، آیه شریفه مختص به حق الناسه. بنابراین اگر ورثه بخواند نماز و روزه برش بدن خوبه، اگر نخواند میت حق ندارد به این که بگید نماز و روزه های مرا بدید. فقط به اندازه ثلث میتواند وصیت بکنه، حالا برای نماز و روزش یا برای خیر و برات یا برای کارهای دیگه، اونم دلیل داریم. اگه اون دلیل سلسا نداشتیم، به مجردی که بمیرد دیگه سلب ولایت، سلب ملکیت از این مجید میشه. اونم راجع سلس یه چیزی مشهور در میان عوام شده، چیز خوبیه اما پایه نداره و مردم معمولا خیال میکنن میت وقتی مرد سلس مالش مال خودشه. این پایه فقهی نداره، فقیهی روایتی نگفته از این را، یه چیز عوامانه شده و این چیز خوبیه که اگر میت وصیت نکرده باشد و بمیرد، ثلث مالش مال اوست، مال خودش. خب کار خوبیه، یه چیز عوامانه بیپایه اما خوبه. البته اونجا که صغیر دارد نه. و علا کل حاله، ما اگر اون عدلهی که میت میتواند به اندازه سلسش وصیت بکنه برای خودش، اون عدله را نداشتیم، این میت به مجردی که بمیرد همه مالش میشه مال ورثه. بله، اگر دین داشته باشد، اون دین اصلا به ارث مالش نیست. دین مردم که در این مال اینه مالش نیست تا منتقل به ورثه بشه. بنابراین راجع به مالش ولایت نداره، چه رسد راجع به دیگران. راجع به بزرگترها که اصلا ولایت نداره، راجع به صغیر هم قاعده میگه ولایت نداره. مگر یه دلیلی بیاد بگه که ولایت داره. ولایت داره به این معنا میتونه واسه یه کسی رو قیم قرار بده، میتواند یه کسی رو سرپرست بچه هاش قرار بده و بالاتر از قیم ولی قرار بده، بگه تو مثل من همه کاره برای صغیر من. ازا مثل مرحوم سیده میفرمایند که این قیمومیت، این ولایت ممضاست و وصی کار پدر را میتواند بکنم. کار پدر را به این معنا که همینجور که پدر میتوانست برای دختر صغیرش شوهر درست بکند، برای پسر صغیرش زن درست بکند، همینطور این وصی هم میتواند کار پدر را انجام بده. اما یه دلیلی برای این مسئله نداریم. لذا از یه طرف بزرگانی مثل مرحوم سید در عروه، صاحب جواهر، دیگران گفتن، از یه طرف هم دلیل معتنابهی برای این مسئله نداریم، لذا مسئله شده از مسائل مشکل در فقه ما. حالا امیدوارم امرو و فردا بتونیم از شما استفاده بکنیم و این قیمومیت و ولایت را به طور وصیت از پدر یا از جد منتقل بکنیم به شخص ثالثی. اون چه در میان عوام مردم هست این است که وقتی پدر بمیرد بچه صغیر داشته باشد میرن دنبال حاکم شهر، یا مثلا الان میرن دنبال قانون وراثت و نمیدونم آقای قاضی و اونا قیم درست بکنه برای صغیر، یا اما اونم به اندازه همین تصرف در اموال. حاکم شهر آیا میتوانه یا نه بحث بعدمونه، که بسیاری از فقها ها میگن نه، ما میگیم آره، اون مسئله ولایت فقیه است و حاکم شهر چقدر میتوانه کار بکنه. خب خیلی ها میگن که حاکم شهر میتونه راجع به اموال قیم قرار بده، و اما ولایت درست بکنه دختر صغیر رو بتواند براش شوهر درست بکنه، نه، این منحصر به پدر و جده. اونو مسئله حاکم شهر برابر که مرحوم سید بعد از این مسئله حاکم شهر را متعرضن. ولی اون که میشود گفت از نظر روایات اینه که پدر جد ولایت دارن در کلیه شؤونات صغار، حالا چه در اموالشون چه در انفسشون، در همه شؤونات ولایت دارن. اما وصی پدر ولو گفته باشدم تو به جای من، این مسئله اختلافی. اما مرحوم سید به طور جزء این می‌فرمایند وصی اگر پدر یا جد یک کسی رو قیم قرار داده باشد، ولی قرار داده باشد، همینطور که پدر در کلیه شؤونات میتواند تصرف بکند، همینجور هم این وصی در کلیه شؤونات میتواند تصرف بکند. اون که مربوطه به ماله، نه من بعد وصیت به ها یا یوشی به ها آدین مربوطه به ماله، کسی هم تمسک بهش نکرده. حالا تمسک به بعضی از آیات کردن میخونیم، تمسک به بعضی از روایات کردن میکنیم، اما آیه شریفه راجع به ماله که تقسیم اموال میت برا ورثه کی میتونن مال تقسیم بکنند؟ وقتی که به وصیتش عمل بکنن از اصل مال برمیدارن، وقتی که دینشو بدن از اصل مال برمیدارن، وقت اگر چیزی باقی موند قسمت میکنن، اگرم مستوعب باشه چیزی به ورثه نمیرسه. لذا این آیه شریفه راجع به اموال، راجع به وصیت، من بعد وصیت بها یوصی بها او دین، یعنی مال میتو میشه قسمت کرد اما از اصل مال اول باید دینشو بدن، بعدم اگه وصیت کرده باشد طبق وصیت عمل بکنن، ولی روایات ما همین آیه شریفه را تخصیص میده و روایات صحیح السند میگه نه، وصیت به ثلث بیشتر دیگه نه، و آیه شریفه که میگه من بعد وصیتین، یعنی وصیت به ثلث. لذا اگر میتی وصیت کرده باشد همه اموالشو مثلا بدن به این صغیره، میگن نمیشه، همه اموالشو در راه خدا خرج بکنن، میگن نمیشه، در حالی که آیه شریف اطلاق داره، میگن که وصیت میت تا ثلث حق دارد تصرف در اموالش بکنه بعد مرگش تا ثلث، اما اگر زائد بر ثلث شد دیگه ورثه باید امضا کنن، اگر ورثه امضا کردن، اگر نه وصیت لازم نیست بهش عمل بکنی. بنابراین آیه هم که ایشون میگن من بعد وصیت یوصی بها آدین مربوط به مال، و یه روایت پیدا کنیم، یه آیه پیدا کنیم مربوط به بحثمون. ولی میرسیم لذا تمسک به دوتا آیه شده، تمسک به دوتا روایت شده، روایت ها آیات هم همه مربوط به ماله، و نداریم یه آیه یه روایت که مربوط به ولایت باشد. فرق است بین این که تصرف در اموالش میتونه بکنه اونم به سوز، یک کسی رو قیم قرار بده اون اختلافیه که آیا میتواند میت یک کسی رو قیم بچه های صغیرش بکنه، میگن نه، وقتی مرد نوبت میرسه به حاکم شهر، حاکم شرعی که باید قیم قرار بده، تا زنده است خودش قیمه راجع به اموال، خودش ولایت داره بنابر اون چه بحث کردیم و گذشت، و اما این بخواد قیم قرار بده، بخواد ولایت قرار بده، ولایتش نه، قیمش نه، برای اینکه دلیلی برای مسئله نداریم. اما مرحوم سید حسابی با چز بتونه بدون احتیاط میفرمایند که اولیای عقد چهار نفره، یکی پدر و یکی جد، یکی وصی و وصی یعنی وصی از طرف پدر یا جد، یکی هم حاکم شهر. حالا یه مقداری روایت بخونیم ببینیم به کجا میرسیم. صدر آیه مربوطه به ماله، کسی هم توسط کش نکرده. حالا یک یک بریم جلو. روایت چار از باب هش از ابواب عقد نکاح، جلد چهاردهم وسائل، صحیحه ابی بصیر. قال سألته عن الذي بيده عن الذي بيده عقدة النكاح، سؤال کردم کی نکاح، عقده نکاح، یعنی کی میتواند عقد رو بخونه؟ قال هو الاب و الاخ و الرجل یوسا الی و الذی یجوز امره فی مال المرأه فیبتاع لها و یشتری فایو هؤلاء حفا فقط جاز. گفته که در حقیقت به یدهی عقدت و نکاح، یعنی میتواند عقد و بخونه. فرموده الذی به یدهی عقدت و نکاح، یکی پدر که سابقا صحبت کردیم، یکی هم برادر، یکی هم کسی که وصیت برای پدر وصیت کرده، یکی هم یجوز و امرو فی مال المرأه فیبتارو و یشتری، یه کسی زنی این را وکیلش کرده، گفته است که تصرف در اموال من بکن. به عبارت دیگه فلذی یجوز و امره فی مال المرأه یعنی الوکیل. گفته از هر کدام اینها کار کنند این مبزاست. خب حالا اگر بخوایم تمسک به ای بکنیم، باید وصی رو که میگیم برادر این سقی رو هم بگیم. احدی نگفته. باید وکیل این مردم بگیم، هیچ کس نگفته. لذا باید مختص باشه به بیع و شرا، یعنی همین جور که پدر میتواند باغ بچهشو بفروشد، میتواندم به برادرش بگه برو باغو بفروش، میتواند به یه مردی وصیت بکنه بگه که این باغو بفروش و صرف فلان جا بکن. اون وقت علاوه بر این به این یوشی الی، اینم به طور مطلق همین آیه شریف است، هیچ کسی بهش عمل نکرده. برای اینکه اگر به مقدار ثلث باشه میتواند وصیت بکنه، اما بیش از ثلث نمیتواند وصیت بکنه. روایت از نظر سند صحیح و سنده، اما از نظر دلالت یه چیزهایی داره که اصلا عمل کردن به روایت ممکن نیست. ظاهرن یه آیهی در قرآنه، این روایت مربوط به اون آیه باشه، آیه سوره بقره آیه 237 و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو والذی بیدهی عقدة النکاح. این عفو در اینجا مراد اینه. اگر یه خانمی رو براش مهریه قرار دادی و این خانم رو طلاق دادی قبل از اون که دخول بشه، نصف این مهریه رو باید بهش بدیم، مگر اینی که ببخشه. یا کسی که او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، اون کسی که به دستش جواز نکاحه که برمیگرده باز به پدر، پدر که بچه صغیرشو عقد بسته، حالا اگر منجر به طلاق شد نصف این مهریه رو باید بگیره، مگر این که یک مصلحت تامه ملزمه ای تو کار باشه و او را ببخشه. لذا اگر این آیه شریفه رو روایت محمد ابن مسلم بود، روایت ابی بصیر، روایت ابی بصیر رو با این آیه شریفه پهلو هم بذاریم، اصلا مربوط به بحث ما نمیشه. در یه مورد خاصیه برمیگرده به این که این پدر میتواند مهریه دخترشو ببخشه، دختر صغیرشو، مهریه دختر صغیرشو ببخشه اگر مصلحت تامه ملزمه در کار باشه. و اما بخوایم تجاوز بکنیم به بحثمون، ظاهراً اصلا روایت دلالت بر بحث ما نداره. همینی که گفتم دیگه، اگر ما بخوایم اطلاق بگیریم باید راجع به برادرم بگیم، برای این که روایت داره به الذی بیده عقدة النکاح، یکی پدره ای درسته، یکی برادره درسته، یکی مردی که وصیت شده که بحث ماست. والذی یجوز امره فی مال المرأه، یعنی بچی، همه برمیگرده به این که اگر پدری صلاح بدونه مثلا خانه صغیر رو بفروشه مصلحت تو کار باشه، میتوانه دیگه خواه ناخواه یه مسئله میشه مربوط به مال، و مربوط به مال دیگه راجع به برادر نمیتونیم بگیم، راجع به وکیل نمیتونیم بگیم، دیگه باید بگیم که روایت معرض عنها عند الاصحابه. به عبارت دیگر روایت دو تا اشکال داره، یکی روایت موردان انها عند الاصحاب، یکی هم اصلا مربوط به مال، مربوط به مهریه، مربوط به این که عقد و برادر میتونه بخونه، وصی میتونه بخونه، یعنی برای این بچه بخواد شوهر درست بکنند، دیگه روایت دلالت نداره. به عبارت دیگه این روایت تفسیر آیه شریفه رو میکنه. هرچه درباره آیه شریفه فرمودید این روایت هم همون رو میگه. این عقدة النکاح که در روایت ابی بصیر اومده از همین آیه شریفه گرفته که می‌فرمایند که آیعف و الذی بیده عقدت النکاح. حالا همینی که گفتم روایت یک از باب هشت، این روایت چهار بود، روایت یک از باب هشت. روایت رو من مضمونش نوشتم، گفتم فقط دلت علی بطلان عقد الوصی لمکان قوله انها للزوج کانت ادرکت حین زوجها ولیس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراکها. گفتم روایت ابن بزی هم بلا اون بازم عقدت و نکاح داره، اما مربوط به اونجا میشه که این دختر بالغ بشه. وقتی دختر بالغ شد یه کسی رو اجازه بده برو طلاق منو بگیر، اگه صلاح میدونی ببخش، اگه صلاح نمیدونی نبخش. بازم برمیگرده به مهریه. تا اینجا عمده این روایت ابی بصیره، روایت ابی بصیر و آیه شریفه برای بحث ما به این که وصی پدر بتونه شوهر برای دختر صغیر درست بکنه نداریم. حالا توجه که به یه آیه دیگر و یه روایت دیگر هم شده برای فردامون انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.